بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات التسلیم، روز چهارشنبه دوم بهمن اسفند 1385 مطابق با سوم صفر المظفر 1428.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیثی که در هفته گذشته قرائت شده بود، از جمله سفارشاتی که پیامبر بزرگوار اسلام به امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند، در ادامه می‌فرمایند یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق، سه چیز است که اینها از اخلاق کریمه حساب میشه، یعنی که انه شخصیتی که واجد این صفاته دارای مقامی است که مقام کریمانه رو داره، خیلی آغاز خیلی بزرگواره. مکارم هر جا که تعبیر میشه، مکارم الاخلاق، اینی که پیغمبرم فرمود که من مبعوث شدم لأتم من مکارم الاخلاق، خود اخلاق عنایت خاصی نشانش توش هست. مکارمی که در اخلاق ملاحظه میشه، یعنی اون مقام بالاتر، درجه ای که سزاوار تکریمه، سزاوار ستایشه، یعنی هر کس میشنوه و یا ببینه در انسان صاحبش رو تکریم میکنه، یه باریکلا دارای اخلاق کریمه است. اینجا هم حضرت تعبیر میکنه که این سه چیز جزء اخلاق کریمه است. این همه کس واجدش نیستن، واقعا من اینطوره، همه نمیتونن این اخلاق، خیلی هاشون نیستن تو این اخلاق. ممکنه اخلاقش بد نباشه، حسن اخلاق ممکنه داشته باشه، اما دارای اخلاق کریمه نباشه. این صفاتی که الان اینجا حضرت اشاره کردن مال افرادی که دارای مقام بالایی هستن. حضرت میگه سه چیز است که اینا از مکارم اخلاق. میفرماین تصل من قطعک، تصل من قطعک، سله بکنی به اون کسی که قطع سله میکنه. حالا انه تفسیری هم نداره، من چون تو روایت دست نمیبرم، حالا بعضی روایات در کتاب های دیگه ان تصله داره، یعنی انه تفسیریه میذارم که تعنه اون ستا را تفسیر میکنه به این و این، ولی چون در حدیث نداشت منم از خودم اضافه نکردم، این کلام حدیث میکنم. ثلاث من مکارم الاخلاق، تصل من قطعک، سله بکنی و اون کسی که قطع سله ازت میکنی. فامیلی داری، خویشاوندانی هستن که با شما هیچ مراوده ندارن، نمیان اصلا بیشون، رسما قطع سله میکنن، قطع رحم کردن، هیچ خدمتتون نمیرسن، خدمتی بهت ندارن، نه مالی نه دیداری، هیچ نه سلامی نه علیکی، شما باشی بری سله بکنی. حالا به هر صورتی، سله به دیدن، سله به مال، سله به احوال پرسی، این علامت کرامت مقام شماست. معلوم شد راههای اخلاق کریمه است، باری کلا که خدا خوشش میاد از بنده‌ای که مجازات به مثل نکنی، خوشش نمیاد خدا، بگیم حالا که فلانی اینجوری منم دیگه نمیدونم، چشمش نگاه کنی، چشمش کورشه میخواست بیاد پیش من، نه بگه اون نیومده من میرم، این خیلی خدا دوست داره، بگه واری کلا اون نمیاد من میرم، چطور نیست ائمه ما قربان شما اینطوری باشم. خودتون به حمدالله خود داستانا خوندید، حضرت پسر عمو داشت، بد رفتاری میکرد با موسی بن جعفر سلام الله علیه، پسرمو آقا بود، ولی خب قدر آقا بود. وقتی آدم نشناسه امام کیه همینه دیگه. تمام این دردهای ما، بدبختی ما اینه که شناخت ها کمی. ولی اگه معرفت و شناخت باشه که این حرکت ها از ایزان سر نمیدنی. نسبت به ساعت مقدس آقا کم لطفی میکرد، ولی امام در مقابل اون کم لطفی های اون محبت میکرد. که از اصحاب میگه من در خدمت آقا بودم، گفت بریم به فلانی خدمتی بکنیم، مالی چیزی کمک باز. من به آقا عرض کردم که این که خب خیلی معذرت میخوام، با شما میانه نداره، که اصلا به شما بی‌حرمتی میکنی، شیطانی میکنی. حضرت فرمود خب او بکنه، من چرا؟ ببین حضرت فرمود حالا او نمیفهمه، نبادی بود من به وظیفه خودم عمل کنم. تا اونجایی که حتی خبر دارید اون پسرعموشون رفتن برای آقا چی کار کردن، ولی حضرت با اینکه وصیتش کرد، سفارش کرد نری کاری بکنی که بچه های ما رو یتیم کنی، چه بکنی. محضالک اون رفت و اون کارش هم کرد. میخوام بگم ببین ائمه ما دارای یک همچین مقامی بودن از اخلاق، دارای مقام کریمه بودند. این نشانیشون داره، همون خودشون هم که میگفتن خودشون هم انجام میدادن. فرمود اول اینکه تصل من قطعک و تعطی من حرمک. اون کسانی که به تو چیزی نمیدن تو رو محرومت میکنن، اما تو اونا رو محروم نکنی. حق تو رو نمیدن ولی تو حقشونه بدی. و تعطی من حرمک، اینا حرفش راحته، عملش سخته. و دیگر و تعفو عمن ظلمک، و عفو کنی و ببخشی کسی که به تو ظلم کرده، خیلی نسبت به تو اذیت کرده، ولی خب بشکی ببخشنش، میدون انشاءالله ما باگذار به خدا کردم، من عفوش کردم. اینها علامت اخلاق کریمه انسانی است. چقدر خوبه که انسان دارای چنین اخلاقی باشه. یا علی ثلاث منجیات، سه صفت است که انسان را نجات میده، سبب نجات انسان میشه. این از اون از ورطه هلاکت انسان را نجات میده، خوشبختی میده به انسان. یا علی ثلاث منجیات، تکف و لسانک، یکی زبانداری، آدم بتونه زبانشو حفظ کنه، واقعا سبب نجات ها. تمام گرفتاری های جامعه ما امروز از این اثر زبان، تمام این بدبختی هایی که ما داریم میکشیم، از بعضی ها که میبینی اینقدر اذیت و آزار به مردم میرسونن، از این زبان ها شده. این زبان ها هست که اینقدر مردم رو به جون هم میندازه. این سخنهای ناروا و نامربوطی که این همه ملتها را به کشتن میده و نابود میکنه. اگر زبانهاشون افراد اهل زبان نگه میداشتن و حرفایی نمیزدن که در شأنشون نبود یا نمیبایست بزنن، این جامعه ما امروز دیگاه کن تو رو خدا، یک روز میشه آفتاب طلوع بکنه و این آدم دفاعی بشر خون کسی رو نریزه؟ برو نگاه کن هر روز که ما روز میکنیم و روز آفتاب نور زده میشه، میبینیم چقدر خونهای بناحق ریخته میشه. این خونها به حساب کی گذاشته میشه؟ چی باعث شده که این خونها ریخته میشه؟ چرا این بدنها تیکه پاره میشه؟ این آدم وقتی بره ریشیابی میکنه، میره جلو میره نگاه میکنه، از یه سخن یه بدبخت خبیث، حرفهایی که زده شده، کارهایی که کرده شده، باعث بیچارگی مردم شده، چقدر خانواده ها رو بی سرپرست کردن، چقدر جوان ها رو هدر دادن، چقدر اموال ضایع کردن، چقدر حد و حرمت ها شد، چقدر به اماکن مقدسه. اینا کی مرد رو با جواب بده؟ این اهل زبان ها، این زبان هایی که متوجه نیستن حرفاشون رو میزنن، یه مش مردم رو تحریک میکنن، مردم رو بجون هم میندازن. باید فلانی ها، فلان فلانی ها از بین برن، فلان کس ها باید اینا از بین برن. یه مش مردم هم که دنبال اینا هستن، این هست که دیگاه میکنی هر روز ما صحنه های آنچنانی میبینیم. این که حضرت میگه ثلاث منجیات، واقعا هم جز منجیات آدم بتونه زبان خودشو نگه میداری. حالا دیگه روایاتی که خودتون بهتر از من میدونید که هر روز صبح مکالماتی که بین اعضای بدن از با زبان حال امام میفهمه، واقعیت هم اینطوره. تمام مصیبت هایی که بر فرد و بر افراد اجتماع وارد میشه از زبانه. حضرت میگه یکی تکف و لسان، زبانت حفظ کنی. دوم و تبکی علی خطیعتک، میشینی بر گناهان خودت گریه بکنی. کیه بگه من گناه ندارم؟ تو رو خدا کدوماتون هستید که بگید من گناه ندارم؟ هیچ کس میتونه این حرف از دهنش بیرون بیاد. از زمانی که خود ما رو شناختیم، به حد بلوغ رسیدیم، قلم تکلیف رو ما گذاشته شد، تو رو خدا چقدر گناه از ما سر زده بین خود و بین الله. خودتون حساب کنید چه گناهانی ما در پیشگاه خدا الان حساب شده داریم همه. خب اینا رو باید کی پاک کنه؟ دیگران که نمیان، باید من خودتون بشینیم. خب با چی پاکش بکنیم؟ با آب اشک چشم بودیم. گاگای خلوت هستی، خودتون هستی، با خدای خودت در راز نیاز میکنی، رو به قبله نشستی، در حال عبادت نمازی، نماز نافله میخونی. چه اشکالی داره انسان دلی شکسته بشه و اشک ریخته بشه، بگه خدایا از این اشک ناقابل من اون صفحات پرونده سیاه من رو پاک کن. خدا من پاک میکنه. این منصب خیلی مهمه. اگه خوش به سعادت هر یکی از شما که این نسبت داشته باشه، این نعمت رو داشته، خوشا به حالت که گاهی هم با خدا خلوت کنی. و ساعتون یناجی بینه و بین ربه، یه ساعتی هم بشین برای خودت مناجات داشته باشی، با خدای خودت لحظه بشین صحبت کن، با خودت حدیث نفس بکن، کی هستم و خدا کی هست، من چی کردم و اونا چی کردم. اینجا میفهمه و تب که علا خطیعتک، و بر گناه خودش بشینه گریه کنه، این نجاتش میده از آتش جهنم و بدبختی. سوم و یسع و کبیتک، و یسع و کبیتک، کسی باشه که خونه او رو فرا بگیره، خونش فرا بگیره، یعنی پاش از حد خودش دراز نکنه، پاش از گریم خودش دراز نکن، تو خانه خودت بشین. خیلی هستیم تجاوز از حدود خودمون میکنیم، بعضی دستورات رو به بعضی ها میدیم، چنین بکنی، چنان بکنی، فلان. آه شما چه کاره ای که این حرفا رو میزنی؟ آها خودت مطالعه کن کسی هستی. حالا تو حوزه ما میبینیم خیلی ها اینجوری هست، حکم فرمایی میکنن فلانی باید اینجور بکنه، فلان آقا باید چنین بکنه، چرا فلان آقا؟ ای بابا عزیز من بگردم، تو نباید این حرفا رو بزنی، به شما نمیرسه این صحبت ها، ما نمیرسه که حدود افراد رو ما درش تصرف کنیم و جسارت بکنیم. تو خونه خودت میشین. خیلی تعبیر عجیبیه. و یسع او که بیت، این خیلی عبارت، بسیار عبارت زیباست، کمتر من تو روایت به این تعبیر دیدم. پیغمبر میفرماید خانه خودت رو خودت فرا بگیره. این تعبیر خیلی زیباست. حضرت میفرماید بابا تو خونه خودت فرا بگیره، یعنی پات دراز نکن، از محدوده دیوار خودت بیرون نرو، از وظایف حدود خودت بیرون پات دراز نکن دیگه. تو این حق داری برای فلان آقای وظیفه تکلیف کنی، آقای فلانی چرا نمی کنی؟ چرا به شما نمی رسه که شما طرف مشاوره ای، طرف رأیی، کسی نیست دیگه. ولی خب ما متعصبانه نگاه میکنیم برای خودمون، همه گونه حق و قائلیم، مثلا برای خودمون یک چهار دیواری خانه قائل نیستیم، خیال میکنیم تمام این حوزه مال ماست، تمام این کشور مال ماست، تمام دنیا مال ماست، هر چی ما بیاد بگیم نه دیگه. نیست که حضرت میگه این بدبختی میاره. یکی از چیزهایی که نجات میده انسان اینه که خودش در خانه خودش قرار بگیره. و یسع و کبیتو که خانه تو رو فرا بگیره. اینه، نه اینکه یسع و کبیتو یعنی خونه گشاده داشته باشه، خونه وسیع. خونه وسیع چه مناسبتی؟ یسع و کبیتو تو رو فرا بگیرد خونه، یعنی تو رو در خودش جا بده، یعنی محدوده خودت رو معین کن، مواظبت بکن. این سه چهار تا حضرت که این سه تا جزء چیزاست که نجات میده. و بعدم میفرماید یا علی سید الاعمال، سید هر عملی سلاس و خصال. به حال کسی که این سیادت رو داشته باشه، آقایی داشته باشه، یا علی سید الاعمال سلاس و خصال، سید همه عملها، آقای همه کارها و عملها. سه چیزه: انصاف و کناس من نفسک، انصاف و کناس من نفسک، مردم رو برای خودت انصاف بدی. یعنی چیزی که برای خودت انصافا انجام میدی برای مردم بدی، چیزی که برای خودت روانی میداری برای مردم نشوی. خیلی ها امروز زمانه شده بی انصافی، این تورمات تمام از بی انصافی ها به وجود میاد. اینقدر طرف مثلا جنس رو میخواد به افراد بفروشه، به قدر روش میگشونی بشه خودش بی انصافی میکنی. حالا خودت انصافا جای اون افراد باشی بخواد بهت بفروشن، تو ناراحت نمیشی؟ این صفت از دست مردم رفته بیرون. یعنی بی انصافی امروز تو جامعه ما حاکمه، خیلی بی انصافی. از همه رشته ها و حرفه ها بگیر، از بنا، نجار، آهنگر، شیشه‌گر، چه تا حتی میرسیم به سلسله جلیله خودمون، بی انصافی میکنیم. یعنی حاضر نیستیم کارامون رو خودمون رو جا بذاریم. خب بابا تو خودت بذار جای طرف، ببین بینی و بین الله راضی هستی؟ تو خودت که اینقدر داد و فریاد میکنی آی فلانی چنین کرد، چرا پس خودت دیگه نکن دیگه. ولی متاسفانه میبینیم این جامعه اینجور، همه هم مردم هم دیگه هم دیگه رو بیچاره میکنن. اون کارگر، اون بنای تو کار خودش صداقت نداره، صمیمیت نداره و هم ور میکنی. این چه تعبیر زیباییه؟ یعنی بهترین سنجش کارها رو میخواید ارزشمند بکنی، خودت بذار جاش. اینو شما بگید، این بسیار تعبیر زیباییه. یک کلمه تعبیر جامعیه. حضرت فرمود انصاف داشته باش، انصاف داشته باش، مردم رو با خودت بسنج. هر کاری برای خودت میکنی برای مردم هم بکن. چقدر زیبا فرموده. حضرت فرمود اولین عمل سید اینه که عمل سیادت، یعنی سید الاعماله. فرمود انصاف کن ناس من نفسک، مردم رو اگه میخوای انصافی بدی از خودت بدی. یعنی کاری بکن که خودت اگه جایی قرار بدی همونطور باشی. این یک. دوم، و مساوات الاخی فی الله، مساوات الاخی فی الله، اصلا با اون برادری که واقعا برادر توست، از نظر خدایی جدا برادرته، با او رفتار مساوی داشته باشی. یعنی کار برادرانه بکنی. اینجور نباشه که اگر گرسنگی بمیره من رو باکم نیست. نه، اگر دیگه واقعا در فشاره حقیقت اذیت ازت برمیاد کمکش بکن، برمیاد کمکش کن. بی تفاوت نباش در مقابل کسی که واقعا میدونی برادر خدایی توست و میدونی آدم مؤمنه، آدم با تقواست، اهل حیله نیست، اهل خدعه نیست، واقعیتا دستش توهیه. کمکش بکن، از دستت میاد هیچ ایرادی نداره. و مساوات الاخ فی الله، این سید عمل هاست. سوم، و ذکر الله علی کل حال، و ذکر الله علی کل حال، یاد خدا بودن در هر حال. انسان بیاد خدا باشه، عوضی نگیریم آقایی، خدا را عوض نکنیم با خلق خدا. مبادا چیزی را از مردم بخوایم ولی از خدا نخوایم. مبادا کاری بکنیم که خلاف انتظار حضرت باری تعالی باشه. خدا از من و تو روحانی چیزایی انتظار دارد. مبادا خدا را فراموش کنی بری دنبال خلق خدا، این اشتباهه. من حالا این قصه رو براتون میگم و اینو پایان درس اخلاقم قرار میدم، بیشترم وقتتون رو نمیگیرم. این قصه مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آخونده، مربوط به مرحوم آخونده خراسانیه، خدا رحمتش کنه. مرحوم آخوند دو جور درس داشت، آقایون عزیز در نجف ایشون دو نوع درس داشتن. یه درس عمومی داد که میامدن بیرون و درس میدادن و خیلی مفصل و انشاءالله جمعیت هم زیاد بود. مرحوم آیت الله بروجردی میفرمودن گاهی درس مرحوم آخون اینقدر نجف زیاد جمعیت داشت که برای درس که یه خورده دیر میرفتیم دیگه جا گیر ما نمیامد. هم مرحوم آقای کبیر خدا رحمتش کنه که از علمای قم بود، پیر مرد بود، توی مسجد امام نماز بود. مرحوم آقای کبیر خدا رحمت کرده این روز آمدن منزل ما، دیدار ما رفته بودیم اونجا، خدمتشون بودیم اینا با مرحوم آقای والدمون. ایشون قصه رو نقل میکرد، میفرمود من یک روز رفتم پا درس مرحوم آخون رحمت الله، دیدن هر چی گشتم جا گیرم نیمد. ماشاءالله مسجد تو جا نبود، کجا برم؟ ای بابا آدم میخواد درس میکنه کجا بخواستی بری؟ چاره ای ندیدم، دیدم هیچ جا پیدا نمیشه، زیر منبر دیدم یه جا خالیه، زیر منبر آقا. مجبور شدم دیگه، رفتم زیر منبر، قشنگ اون چهار دیواری منبر هستی، قشنگ رفتم اونجا نشستم، یه پر بود درستم. و حسب تصادف هم مرموم آخون یه بحثی رو عنوان که صحبت کرد، همونجا یک اشکالی به ذهنم رسید، در درس آقای آخون گفت اشکالی به ذهن آمد، تا اشکال به ذهن آمد بفتن اگه فرصت نبود بگذرم دیگه، الان باید اشکال با آخون بکنم دیگه، رد میشه آخون دیگه. از همونجا زیر منبر یه مرتبه صدا رو بلند کردم، صدا رو بلند کردم، حضرت آیت الله مطلب شما چنین اشتباه، این مطلب اینجوری، تا اینو گفتم چنین صدا، یک مرتبه آخون گفت ساکت ساکت، صدای از ماوراء طبیعه داره میاد، خدا رحمت شاد کنه، هم برای آخون ده هم آقای کبیر رو گفت، خیلی خوش بگاه مجلس گفت، عجیب بود دیگه. حالا بخواه بگم برکو آقای بروجیدی خدا رحمتش کنه، این هر بود درس مرمو آخون، چون ایشون هم رفته بود درسشون، خب یه درس عمومی داشت، تو هزار تا طلبه بعضی یا کمتر بیشتر میگفتن درسشون میآمدن، یه درس خصوصی هم داشت برای چند نفر، یکی مرمو آقای بروجیدی، یکی مرمو آصحاب الحسن، یکی مرمو آمیز حسین ناینی، یکی مرمو آزه عراقی، یکی مرمو آشق عبدالله گلپایگانی، چند تا از این شاگردهای نخبه، اینها هم یک جلسه ای هم محضر آقای خراسانی داشتن، صاحب کفای خصوصی آقا به اینو درس میداد، یه جلسات خصوصی با این نخبه های حوزه. قضیه را مرحوم آشق محمود نقل میکنه، ایشون نقل میکنه از مرحوم آشق احمد دشتی، مرحوم آشق احمد دشتی میگه منم جزو شاگردای خصوصی آقا بودم، درس خصوصی من با آخون میرفتم، ولی مرحوم آخون یه علاقه خاصی که به من داشت و یه خود روم با مرحوم آخون باز بود بیشتر از طلبه های دیگه، خیلی معنوس بودیم ما. تصادفا ما تو خصوصی میرفتیم خدمت آقا، دیدیم خیلی وضع آقا در فشاره، مرحوم آخون وضعش خیلی در فشاره، میدانستیم که وضع درستی نداره، دست مبارکش خالی بود از پول، نجب اون موقع مثل حالا نبود که کسی نمیرفت نجب، بخواست بره باید بیچاره چقدر معطل بشن تا برم بیان، گفت مرحوم آخون از نظر مالی خیلی در فشار بودن، ما اطلاع داشتیم، ما هم که شاگردان آقای آخون بودیم در فشار بودیم، از همه ما بیشتر در فشار بود، زندگی سختی داشت مرحوم اصحاب الحسن بود، مرحوم اصحاب الحسن از همه ما سخت‌تر بود کارش، مرحوم اسمانی که مرجع بود، گفت ترس آخون بودیم و تصادفانی همون موقع درس خصوصی داشتیم، یه رفت بیدیم یکی در خونه آمد و داستان شنیدنیه خیلی زیباست، میگه دیدیم یه نفری وارد شد، تا وارد شد یه نفری وارد شد فهمیدیم که یک کسی میخواد وجوهات بده، آمد رفت پیش مرحوم آخوند و یه پول رو زیدیم به مرحوم آخوند داد، گفت ما اونجا خیلی خوشحال شدیم که الحمدلله به مرحوم آخوند یه پول رسید که هم خودش خود وعدش رو برا بشه، هم خودش شاید هم بتونه به ما شاگردان هم یه چیزی بده، ایشون این پولش رو داد با آخون، مرحوم آخون پول گذاشت زیر دوشک رو، ما میشسته بودیم همه آقایونم، این آقایون هم همه بودن، همچین که این پول طرف گرفت گذاشت زیر دوشک مرحوم آخون، همچین طولی نکشه یه سیدی وارد شد، تا وارد شد یه چیزی در گوش آخون گفت، سید دم گوش آخون یه حرف زد، تا دیگه که این حرف زد یه دفعه آخون در اومد گفت بگی بنویس بنویس، گفت چشم، کاغذ گرفت قلم رو گرفت فرا کرد نوشتن رو، این نوشت تا به نوشتر داد به دست مرحوم آخون خراسانی، یه دفعه آقای آخون دست بود زیر دوشک، کل این پول رو داد به سید، کل پول داد به سید، سید پول رو گرفت و رفت، تا پول گرفت رفت دیدیم رفقا همه حالت گرفتگی و چهره هاشون گرفته شد و چی شد؟ ما خوشحال بیم که پول آمد الان شاید یه چیزی آقا باز شهریه به ما بده، یه چیزی بده. چی خیلی در هم گرفته شدیم، چی متاثر شدیم. یه دفعه دیدم رفقا از این گوشه کنار باره چشمک به من میزنن. به من شیخ احمد دشتی گفت داره چشمک میزنه که شما رو بازه از آخون سال کن چی بود جرایان؟ چی میکنی کرد؟ چرا پولن جوری دارم؟ گفت یه وقته من روم به خود با آخون باز بود. عرض کردم که حضرت آیت الله گفت بله. گفت این داستان چی بود قضیه؟ شما فرمود چی؟ این قضیه چی بود؟ این آقا پول آورد و شما سید دمگوش دون این چیزی گفت و اینها گفت چی؟ خیلی چیزا هست که ما نباید بفهمیم. برای آخون این جواب داد، برمون خیلی چیزا هست که ما نباید بفهمیم، نمیفهمیم هم که چی هست، نمیفهمیم. بعد این جوابی که آخون داد که انه دیگه خودشو خواست از این پاسخ من دیگه رد کنه، خودشو رد کنه بریم. من دیدم که باز رفقا میسی که قانع نشدن، هی دلشون میخواد که نه ما بفهمیم چی بوده قضیه. من یه خود بیادمی خود مذرب میخوام پررویی کردم و با آخون گفتم که نه خب شما بفرمایید قضیه چی بوده، چطور شده خب اینجور، با این که ما میدانیم وضع شما چنینه، وضع ماها رو شما میدونی چی دیگه. مجبور شد که آخون یه مرتبه اینه گفت که هیچی، این بنده خدا آمد 400 لیره به من داد و من گذاشتم دوشه. یه دفعه سید آمد در آمد گفت به من که حضرت آیت الله من وضعم چنین چنار، خیلی بیچارم، فلانم دو تا پسرم دارم، میخوام ازدواج کنم، چه بکنم اینا، و هیچی تو دستگاهم نیست، اینا و نیست. گفت که من بهش گفتم که چقدر میخواد بگیری مثلا برای بچه ها؟ گفت 100 میده. گفتم بنویس ببینم چقدر، چی داری، چه عائلت چقدر. گفت نوشت و دیدم یه گفت 100 لیره چی میکنه بیچاره بدبخت، میخواد دو تا پسرش رو داماد میکنه. گفت من دیدم واقعیت اینه که همه این پول بدم به این بنده خدا که الان دردی از این سیه دوا کرده باشه. من گفت همه رو دادم به اون، از اینجا 400 لیره رو بهش دادم. بود گفت عجب، شما خب این چی کاری شما میکنی؟ خودتون چنین هستی، وضع چنان، بچه ها چنین، ما اینی، و شما تا اینه گفتم. منظورم این قصه رو فقط برای این جملهش بودا، سرتون رو درد آوردم. تا اینه گفتم یک دفعه دیدم آخون زد دیگه، مرحوم آخون بنا کرد گریه، تا گریه افتاد خیلی ما ناراحت شدیم، خیلی پشیمون شدم. من اوقاتم تلخ شد، به رفقا گفتم بی انصافا، شما باعث شدید که آخون رو ناراحت کرد. آخون متأثر شد، گریه افتاد، خیلی ناراحت. یه مرتبه عرض کردیم که سایت الله ببخشید، ما والله قصد اصای ادب نداشتیم، ما بی ادبی نمیخواست، شما چرا از بیان ما متاسف شید؟ تا اینه گفتم آقا عشقش پاک کرد، گفت نه شما نفهمیدید من به چی گریه کردم، گوش کنید. آخون گفت نفهمیدی برای چی گریه کردم؟ ها برای چی؟ گفت گریه من از اینه که این همه شما درس خوندید هنوز نفهمیدید که باید امیدتون در روزی به کی باشه. امید روزی رو باید از خدا داشته باشید، از خلق خدا، از من دارید. شما چشم امیدتون به منی؟ من وقتی از خراسان آمدم اینجا، برادر شاگرد داری من، من از خراسان آمدم دوتا کتاب بیشتر همراه نداشتم، اینقدر خالی بود دستم، خدا منو به اینجا رسوند. من برای چی میخواستم این مال رو نگه بدارم؟ برای خودم؟ من میخوام چه کنم؟ برای بچه ها؟ خدا رزاق اوناست، به من چه مربوطه؟ من چه کنم؟ شما خدا روزیتون میده، من چه کار هستم؟ اگر خدا هم بخواد بده به وسیله من میده، باز خدا بهتون میده، شما چرا باید چشم امیدتون به این پولا باشه؟ گفت من گریه من از اینه که هنوز ما اون ایمانی که باید پیدا کردیم نکردیم. اون روز برای آقای آخون میگو برای اون جور افراد، حالا حسابش برسید تو رو خدا نگاه کنید. و ذکر الله علا کل ها، خدا یا این نعمت یاد خودت بودن را به همه ما مرحمت بفرما. خب بیشتر از این سرتون درد نیارم و دلتون رو متاثر نکنم. چند جمله هم حدیث زواید درس رو بخونم و مرخص میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فروعی که اینجا داریم در سلام که در عروه هم آمده، این فرد در عروه هم ذکر شده، راجع به اینه که در این السلام علیکم که در نماز گفته میشه و با او از نماز بیرون میره انسان، آیا این و رحمت الله و برکاته هم واجب آدم بگه؟ اینم لازمه یا نه همینقدر که بگه السلام علیکم تمام شد دیگه، دیگه لزوم نداره و رحمت الله برکاته، حالا گفته بشه خوبه مستحب بگه ولی که لزوم نداره. این هم مورد اختلاف بین علما قرار گرفته که آیا جمله و رحمت الله و برکاته باید اضافه بشه و السلام علیکم در صیغه ثانیه یا نه. عده‌ای از فقهای شیعه ما قائل به عدم وجوب شدن، گفتن این اضافه واجب نیست، نسبت دادن به مرحوم مصنف ما مرحوم محقق مرحوم صاحب جواهر بیشون نسبت میدیم یه کما هو خیرت المصنف. البته اینجا ایشون السلام علیکم آورده و رحمت الله رو در اینجا شرایعشون گفته که این عبارت ها دوتا اینه، حالا از بیاناتشون استفاده کردن شاید در معتبر جایی که مثلا ایشون هم اجازه داده واجب نباشه. میگه مصنف ما همین اختیار کرده و همچنین مرحوم علامه که به نام فاضل معروفه و همچنین شهید اول، بلکه همین قول حکایت شده از بنی عقیل، بنی ابن جنید، ابن بابوی، اینها هم همینجور، ابن ابی عقیل، اینا همشون این سه نفر هم همینه گفتن، بلکه نسبت داده شده به اکثر، گفتن اکثر فقهای شیعه این از رحمت الله و برکاته رو واجب نمیدونن، بلکه علامه در منتها ادعای نفی خلاف کرده، گفته لا خلاف. در چی لا خلاف؟ در جواز ترک و برکاتو. فرموده از این که بشه برکاتو رو حذفش بکنی اجماع علماست لا خلاف، که میشه و برکاتو رو نیاری و رحمت الله رو نگفته اجماع، فقط راجع برکاتو گفته، بلکه صاحب مفاتی هم ادعای اجماع کرده بر استحباب و برکاته همون مستحب. خلاصه پس رحمت الله مستحب و برکاتوش هم مستحب، چون دیگه رحمت الله اگه مستحب شد دیگه برکاتوش هم مستحب میشه دیگه، دیگه نمیشه بگی السلام علیکم و برکاته، این دیگه مسلمه دیگه، این ورش دیگه تمامه. صاحب جواهرم همین نظریه رو پذیرفتن، مرحوم حاج آقا رضا اینو پذیرفتن، مرحوم شیخ مرتضای انصاری همین نظریه پذیرفته و همچنین صاحب هدایه مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله خویی و عده زیادی از فقهای معاصرین ما قائل به استحباب شدن. ولی در قبال این دسته از آیون یه دسته دیگه از علما و فقها داریم که اینا قائل به وجوب هست، حالا یا فتوا به وجوب دادن یا احتیاط واجب کردن. قائلین به وجوب هم عده از علما هستن که گفتن واجبه که باید حتما آورده بشه، اونها هم عدهشون هم کم نیستن، زیادن که واجب میدونن، که انشاءالله بعدا من توضیحاتی میدم براتون، من دلیل این دسته که واجب نمیدونن اینا رو بیان کنم. اون دسته‌ای که علمایی که واجب میدونن و انشاءالله عمر ما باشه و کفاف بکنی بعدن براتون اسماشونم میبرم، اونها ماشاءالله جمعیتشونم زیاده، حالا ببینیم که شما نظرتون به کجا منتهی میشه. خب بیاید ببینیم دلیل این آیونی که میگن واجب نیست چیه، چرا میگن و رحمت الله و برکاته واجب نیست. استدلال کردن به عده از روایات، فرمودن این روایت ها و رحمت الله رو نیاورده، ذکر نکرده، و اون روایات عبارت هست از این دست از اخباری که ما داشتیم قبلنم خواندیم، روایت ابی بکر حضرمی و ابن ابی یعفور و ابی بصیر و یونس ابن یعقوب، این چهار تا روایت شد، ابی بکر حضرمی و ابن ابی یعفور و ابی بصیر و یونس ابن یعقوب، یه احتیاجی به خوندنم نداره چون اینا دیگه قبلا همه رو خوندیم. این روایت رو 3-4 تایی که عرض کردم محضرتون در سلام علیکم رو فقط از سلام علیکم گفته، همین گفته اذا سلمت و قلت السلام علیکم، همین وقت خرجت عن السلام، دیگه نگفته و رحمت الله و برکاته. این 3-4 تا روایت اینجوریه. خب حالا که نگفته بفرمایید السلام علینا رو گفته یا نه، السلام علینا رو گفته یا نگفته. در این 4 تا روایت بجز روایت ابوبکر حزمی، روایت ابوبکر حزمی رو جدا کن، اون 3 تا روایت دیگه امکان این معنا هست که السلام علینا و علیکم اول گفته باشه و بعد السلام علیکم رو گفته، این امکانش هست، چون بیان بیانیست که میتونه میخوره که سلام رو داده باشه ولو این که السلام علینا رو قبل گفته باشه، و این موجب شده که عده از عزیزان از فقهای ما گفتن خب اگر این السلام علینا رو گفته و قصد خروج رو با او کرده و السلام علینا قصد خروج از نماز کرده و اگر قصد خروج با او کرده باشه السلام علیکم میشه بیرون از نماز دیگه، و بیرون از نماز که شد حالا بلا و رحمت الله شو نگه این بیرون از نمازه، از نماز خارج شده، وقتی خارج شد حالا بگه السلام علیکم بس دیگه و رحمت الله رو نگه. اگر بگیم و رحمت الله واجب نیست مشکلی نداریم، چرا؟ چون جزء اجزای نماز کم نکرده، از اجزای نماز کم نشده، بیرون نماز، حالا بیرون نماز بگه السلام علیکم بس، حالا واجب هم بدونی السلام علیکم بس دیگه. این است که اگر برید کتاب مرتضای انصاری رو ببینید، شیخ مرتضا که متروکه در حوزه، کتاب صلاتش خیلی تو حوزه نمیبینن، اگر صلات آقای مرتضی انصاری ببینید، مرحوم شیخ مرتضی میگه خب بعید نیست که اینا السلام علینا رو گفتن به قصد خروج از اینجا خارج شدن، بعد از این خارج شدن السلام علیکم بگه، لزوم نداره که برحمت الله مشکلی پیش نمیاد. اما در روایت ابوبکر حضرمی نمیشه این حرف زد، چرا؟ چون ابوبکر حضرمی رسما خود صیغه سلام رو نقل میکنه امام، حضرت میاد بگه من قال السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و السلام علیکم، این نشان میده که تشهدش را در سلام فقط به سلام آخری اکتفا کرده، دیگه السلام علیکم نداره، السلام علیک ایها النبی رو گفته بعد گفته السلام علیکم. اینجا جای سخنی که آیا السلام علیکم بدون و رحمت الله میشه من از نماز بیرون برم یا نه؟ اگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همه جزء نماز باشه، دقت داری چی میگم؟ اگر همه جزء نماز باشه، خب من وقتی و رحمت الله رو نگم نماز چی میشه؟ باطل میشه دیگه، نماز باطل میشه. چرا؟ جزء واجب نماز نیوردی. توجه داری چی میگم؟ مرحوم آقای انصاری، شیخ مرتضی انصاری میگه که اگر ابوبکر حضرمی رو ببینید اونجا میبینیم نمیشه و رحمت الله واجب باشه و نیاورده باشیم. چرا؟ برای که اونجا خروج از نماز و السلام علیکمه و بدون و رحمت الله جزء نماز واجب نیاوردی، بطلت الصلاه، نماز باطل میشه. پس اینی که امام فقط السلام علیکم رو گفته معلوم میشه چی؟ مخرجیت به همینه و رحمت الله برکاته جزء نماز نیست، جزء واجب نیست. اشان حرف شیخ رو یاد گرفتید؟ مرحوم شیخ میگه این حرف بدی نیست، این خیلی جالبه، این بد بارکالله. پس روایت های دیگه اون 3 تا روایت ها این مثل ابوبکر نیست، اون امکان داره خروج به السلام علینا باشه، السلام علیکم جزء خارج باشه، یا جزء نیست یا خارج. اما اگر این داره حساب کردی که مخرج را السلام علیکم بگیریم، اینجا با اینکه رحمت الله را نیاورده اینجا معلومش نمیشه، نماز باطل میشه. پس معلوم میشه که جزء واجب فقط السلام علیکمه، و رحمت الله نداره، این دلیل میشه برای این که بس و رحمت الله مستحب باشه. حالا این نیاوردن و رحمت الله موافق با عامه است و موافق با اینا، من انشاءالله براتون بعدن انشاءالله دیگه باشه شنبه براتون توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله. یه حرف